کتابی است بی هیچ شک برای هدایت پرهیزکاران.
شبکه فرهنگ و برنامه ادبگردی.
ادبگردی برنامه از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ.
از صف ما چه سری رفت و گرامی گوهری، ای دریغا چه بگویم که چه ها بود جلال. ریشو خون و گل و گوشت رها کن که تمام عصب شعله‌ور و آسی ما بود جلال. همه تن او رگ غیرت، همه خون خشم و خروش، همه جان شور و شرر، نور و نوا بود جلال. هم زبان دل ما، هم ضربان دل ما، تپش و تابش آتشکده ها بود جلال. هر خط او خطری، هر قدمش اقدامی، هر نگه نایره نور و زکا بود جلال. پیشگامان خطر گاه خطا نیز کنند، گرچه دانیم که معصوم نیا بود جلال. دم اسمت نزد اما قدم عبرت زد، جای کتمان پی جبران خطا بود جلال. چه یلی از صف ما، بی بدلی از کف ما، رفت و دردا که به صد درد دوا بود جلال. گرچه در خانه و در بستر خود رفت به خواب، شک ندارم که یکی از شهدا بود جلال.
با یاد و نام خداوند متعال سلام عرض بکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فریخته برنامه ادبگردی. من بهرام پروین گنابادی هستم و به همراه همکاران عزیزم در این برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم. این قطعه که در آغاز برنامه براتون قرائت کردم مرثیه و قطعه است از مرحوم مهدی اخوان سالس در وصف و مرثیه جلال آل احمد که در 18 شهریور ماه 1348 درگذشت. مرگ ناگهانی جلال آل احمد یک شوکی بود برای دوستداران جلال که در اواخر دهه 40 تعدادشون خیلی هم زیاد بود. اینجا آقای اخوان به مسائلی اشاره بیکنه، در بیتی که میگه دم اسمت نزد اما قدم عبرت زد، جای کتمان پی جبران خطا بود جلال. پیشگامان خطر گاه خطا نیز کنند، گرچه دانیم که معصوم نیا بود جلال. اخوان اشاره داره به راه‌های متفاوتی که جلال آل احمد رفت در زندگیش و موقعی که راه خودش رو پیدا کرد عمرش دیگه کفاف نداد. خیلی زود در 46-47 سالگی جلال آل احمد از این دنیا رفت. اما اینکه آل احمد چه اثری در فرهنگ ما داشته و جایگاهش در فرهنگ، ادبیات و تاریخ اندیشه چه هست الان خدمتتون عرض میکنم. آل احمد در فرهنگ ما چند وجهیست. یک طرف کار آل احمد داستان نویسیه. با اینکه خیلی ها معتقدند آل احمد داستان نویس نیست، گزارش نویس خوبیه، و بعضی ها معتقدند که ادبیات داستانی جلال و خیلی از داستانها و رمانهاش داستانهای مدر و رمانهای نیستش که برابری بکنه با نمونه های اعلای داستان نویسی. به گمان من چون این نظری خطاست. داستانهای کوتاه بچه مردم، ستار و رمان مدیر مدرسه از شاهکارهای داستان نویسی معاصر ماست. به هیچ عنوان نمیتونیم در تاریخ ادبیاتمون صحبت از داستان نویسی معاصر بکنیم و اسمی از آل احمد نیاریم. شاید بعضی از رمان‌ها و داستان‌های کوتاه جلال نتونه نظر منتقدان سختگیر رو جلب بکنه، ولی بقیه داستان‌هاش بسیار بسیار عالی است. این چند تا داستانم که اسم بردم از بهترین نمونه‌های داستان کوتاه و رمان در زبان فارسی است. آل احمد از اواسط دهه 30 و همچنین تمام دهه 40 بیشتر نویسندگان جوان رو تحت تأثیر نثر خودش قرار داده بود. خانم دانشور در مقاله غروب جلال که یکی از خواندنی ترین و دلنشین ترین مقالات خانم دانشور و در این حال یکی از مرثیه‌های منصور و بسیار خواندنی معاصر ماست، درباره نثر جلال میگه نثر جلال موجز، تلگرافی و دقیق بود. و این تلگرافی منظورش کوتاه بودنشه و دقیق بودنش اینه که کلماتو به درستی انتخاب میکرد. جلال نثر پرجوش و خروشی داره، خیلی ریتم تندی داره نثر جلال، مثل زندگیشه، تند، سریع، پرجوش و خروش. این نثر جلال وقتی همراه میشه با چشمان جلال که مثل یک عقاب تیز هست و هر جایی که میره همه چیز رو میبینه، چیزی از چشش پنهون نمیشه، تبدیل میشه به یک گزارش هایی که بی نظیره، یه سفرنامه هایی که پر از اطلاعات گرانبهاست. کسانی که سفر به شهر بادگیرهای جلال رو خوندن میدونن که وقتی جلال به یزد میره اون شهر رو چجوری توصیف میکنن. آدم هایی که سوار دوچرخه میشن، محاسباتی که جلال میکنه که چقدر این کارخونه های چینی که دوچرخه میسازن میتونن در شهر یزد سود به دست بیارن، چون همه اهل دوچرخه سواری هن. نوع قناعت یزدی ها و زیبایی های شهر رو چنان توصیف میکنه که شما خودتون رو داخل اون شهر میبینید و با نویسنده همراه میشید و اون سفر رو تجربه میکنید. اورازانش یک جوره، تات نشین های بلوک زهراش یک جور، همه اینها هنرش اینه که با اون نثر پرتب و تاب و زنده و پرتبشش، همه اینها خاصیتشون اینه که خواننده رو آل احمد با اون نثر پرتپش خودش همراه میکنه. یک بخش آل احمد داستان نویسیش هست، یک بخشش سفرنامه نویسیش هست، یک بخشش تحقیقات اجتماعیشه. آل احمد با این سفرهایی که میره در زمینه مردم شناسی هم خیلی کار میکنه. هر جایی که میرفت به قول خانم دانشور فوری پیر مردی کشاورز رو کنار زمین پیدا میکرد، میشست پیشش، دفترش رو در میآورد و با این شروع میکرد بهش به گفتگو و چیزهای یادداشت کردن. هیچ چیزی از چشمش پنهان نمیموند. به خاطر همین هم در آموزش پرورش معلم بود، تدریس میکرد و هم در مؤسسه تحقیقات اجتماعی به تحقیقاتش درباره مسائل اجتماعی بپرداخت. آل احمد کتاب قرب زدگی رو نوشت که اون هم خیلی پر سر و صدا بود. در دهه 40 که موج بازگشت به خیشتن در جامعه روشنفکری ایران راه افتاده بود و خیلی ها مثلا آسیا در برابر غرب رو تعریف کردند، آنچه خود داشت رو تعریف کردند، آقای آل احمد با غرب زدگی به میدان اومد و اون کتاب هم مثل در خدمت و خیانت روشنفکران هنوز که هنوزه مورد نقد و بررسی قرار میگیره. به چه دیگه آقای آل احمد معلمیشه که در اون هم بسیار موفق بوده. استراحتی بفرمایید تا برگردیم راجع به معلم بودن جلال با هم صحبت بکنیم. قبل از اینکه وارد معلمی جلال آل احمد بشم برگردم به گذشته. آل احمد اسم شناسنامه ایش جلال الدین سادات آل احمده، یعنی فامیل شناسنامه ای آقای آل احمد سادات آل احمده. آقای محمد حسین دانایی خواهرزاده مرحوم جلال آل احمد در کتاب دو برادر که در واقع درباره جلال آل احمد و شمس آل احمد و آقای محمد رضا کاینی مصاحبه میکنه با آقای دانایی و اون مصاحبه همینطور ادامه پیدا میکنه از نخستین سوال آقای کاینی که فامیل آل احمد چه بوده، آیا سادات آل احمد بوده یا آل احمد خالی، تا با فوت و درگذشت شمس آل احمد. این مصاحبه در نزدیک 700 صفحه انجام میشه. در اونجا آقای دانایی توضیح میده که فامیلیشون سادات آل احمده. پدر آل احمد روحانی بوده، آیت الله سید احمد آل احمد، و چون در خاندان آل احمد چندین احمد بودند که از روحانیون سرشناس و بنام بودند و دیگه اینکه سید بودن این خاندان نسب به حضرت رسول احمد یا محمد میبره، به خاطر همین آل احمد گرفتن، سادات آل احمد. جلال دبیرستان که میرسه، دوره دوم دبیرستان رو دیگه پدرش اجازه نمیده ادامه بده و میره در بازار مشغول به کار فنی میشه. یک مدتی ساعت سازی میکرده، یک مدتی نجاری. این در بازار کار کردن آل احمد و تعمیرکار ساعت شدن و نجار شدنش باعث میشه که یک بخشی از استعدادهای آل احمد شکوفا بشه. آل احمد در سالهای بعد وقتی نویسنده مشهوری میشه و معلم هست در اداره فرهنگ، اداره فرهنگ زمینهای رو به معلمانش برای خانه‌دار شدن میفروخته. در شمرون دزاشی بالای محله قیتریه یک سری زمین رو به معلمان واگذار میکنه که تقریبا در اواسط اون کوچه یک زمین آقای آل احمد میخره و انتهای کوچه زمینی است که نیما یوشیج اون رو ساخته بود و منزل نیما بود. همسایه شدن آل احمد با نیما هم یه برکتایی داشت که حالا به موقعش عرض خواهم کرد. موقعی که آل احمد این خونه رو میخواسته بسازه مصادف بوده با زمانی که با خانم دانشور ازدواج کرده بوده و خانم دانشور برای گذراندن بورس فولبرایت رفته بود به امریکا. وال احمد شروع میکنه به ساختن این خانه. در نامه های جلال آل احمد به سیمین و سیمین به جلال آل احمد که در 4 جلد دوست عزیزم جناب آقای دکتر مسعود جعفری جزه اونها رو منتشر کرده، بخش عمده از این نامه ها به همین مسئله ساختن خونه شون میپردازه که آل احمد مثل یک گزارشگری هر روز به خانم دانشور گزارش میده که امروز این بخشش رو ساختم، امروز اون یکی بخش، فردا اونجا رو میسازم و این خونه رو میسازه. و جالبه که بدونید تمام طرح این خونه، اتاقاش، اسلیمی هایی که کار کرده، ستونها، باغچه، تمام طرح خدا آل احمده و خدا آل احمد بالای سر کارگرا بوده و خیلی جاهاش هم خودش ساخته، از جمله بخاری دیواری یا شومینشو. و آل احمد تبحری پیدا کرد در ساختن این بخاری های دیواری یا شومینه و برای چندی نفر از شعرا و نویسندگان معاصر هم در خونه هاشون یادگاری گذاشته که شومینهی برای اونها ساخته. و جالبه که این استعدادی که میگفتم در اثر کار در بازار کار آقای آل احمد پیدا کرده بود که تعمیرکار ساعت بود و نجار، باعث شده بود که خیلی از کارهای خونهش رو انجام بده و بعدن ماشینش رو هم خودش تعمیر میکرد، لوله کشی خونه رو هم خودش انجام میداد، بخاری ها رو هم خودش سرویس میکرد، تمام کار خونهش رو خودش انجام میداد، کسی که کارش با قلم بود و تفکر. آدم ها استعدادهای مختلفی دارن، باید زمینه و مجال بروز و ظهور اونها پیدا بشه که آقای آل احمد این بخش از استعداداشو مدیون اینه که پدرش نگذاشت درس بخونه و رفت جذب بازار کار شد. وقتی جذب بازار کار شد تحصیلشو بعد از ظهرها ادامه میداد تا اینکه دیپلم گرفت، به دانشسرا رفت، لیسانسشو گرفت در رشته ادبیات، معلم شد و دوره دکتری هم قبول شد، دوره دکتری رو گذروند. اون موقع دوره دکتری به این شکل بود که بعد از دوره لیسانس وارد دوره دکتری می شدند، در دوره دکتری درس می خوندند و وقتی که درسشون تموم می شد یک فرصتی پیدا می کردند که باید نزد چند استاد امتحان می دادند و بعد از اون می رفتند به سراغ رساله شون. دیگه جلال آل احمد رساله رو انتخاب کرد ولی عطای دکتری رو به لغاش بخشید، چون معتقد بود که اون ادبیات خلاق رو خودش به وجود میاره و به خاطر همین درسش رو رها کرد و در سال 1328 در یک سفری که از اصفهان به شیراز میرفتند در اتوبوس با همسر آیندهش خانم دانشور آشنا میشه و با هم ازدواج میکنن. ازدواج با خانم دانشور دریچه دیگه رو به روی جلال باز میکنه. دو نویسنده، دو مترجم، دو نفر اهل ادب در کنار هم با هم زندگی میکنند. خانم دانشور اولین زن رمان نویس در ادبیات فارسی. خانم دانشور کتاب آتش خاموش رو منتشر میکنه که چندان مورد استقبال قرار نمیگیره. بعد از اون ایشون برنده بورس فولبرایت میشه و به امریکا میره، در کلاس‌های داستان نویسی شرکت میکنه و آقای والس استکنر میگه که وقتی دانشور به کلاس ما اومد، آقای استکنر معلم داستان نویسی در امریکا بوده، میگه وقتی دانشور به کلاس ما اومد، یواش 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 کلاس رو به سمت خودش کشید و بعد خانم دانشور شد محور کلاس ما. حضور خانم دانشور در کنار آل احمد بسیار مهمه. این رو در نظر داشته باشیم که خانم دانشور در مقدمه یکی از کتابهاش که اواخر عمرش چاپ شد جمله‌ای رو می نویسه که من در زندگیم تلاشم این بود که به اعتدال و تعادل برسم. این تعادلی که خانم دانشور ازش دم می زنه باعث می شد که اون سرکشی، پرشتاب بودن و جوش خروش آل احمد رو مقداری مهار بکنه و آل احمد رو در واقع به نوعی جوش خروشش رو تبدیل بکنه به عقلانیت و تفکر. آل احمد معلم خیلی خوب بود، خیلی راحت با بچه ها ارتباط برقرار میکرد، خیلی راحت با بچه ها دوست میشد. من یکی از همکارام در دانشگاه که ایشون الان نزدیک 80 سالش هست، شاگرد آقای آل احمد بوده در شمرون و گاهی هر وقت که سرحال هست ایشون رو میگیرم به حرف، از خاطرات دوره دبیرستانش و آل احمد برامون صحبت بکنه. صحبتایی که ایشون میکنه نشون میده یک معلمی بودی که بچه‌ها دوستش داشتن و اون هم خیلی بچه‌ها رو دوست داشته، اون محبتش رو بین بچه‌های دیگه تقسیم میکرده. من همیشه میگم اگر ما معلما در طول 30 سال خدمتمون بتونیم یک شاگردمون رو، یک دانش آموزمون رو که شر و شوری داره تبدیلش کنیم به یک فرد خدمتگزار برای جامعه، برای 7 پشت یک معلم کافیه. آل احمد از این کارها بسیار کرده، شاگردان بسیاری داشت. در تابستان 1348، در تیر ماه 1348 رمان سووشون خانم دانشور تا بیاد در بازار بشناسنش، 18 شهریور که آل احمد فوت میکنه چند روزی هم میگذره و این کتاب در بازار هست و خیلی ها این کتاب رو میخونن و فکر میکنن خانم دانشور به نوعی زندگی خودش رو نوشته و قهرمان داستان در واقع خودش و جلال آل احمدن و همسر زری که در داستان کشته میشه در واقع خود آل احمده. این همزاد پنداری و این تقارن انتشار کتاب خانم دانشور با مرگ جلال این توهم رو به وجود آورد که خانم دانشور بعد از مرگ جلال این کتاب رو برای جلال نوشته و اون زمان خیلی ها همچین تصوری داشتن و میگفتن به خاطر همین ما این کتاب رو خریدیم، خوندیم و فکر میکردیم سرگذشت جلاله، ولی در واقع چیزی بود که قبل از فوت جلال چاپ و منتشر شده بود. جلال آل احمد از چهره‌های برجسته تاریخ معاصر ماست، کسی که در ادبیات داستان نویسی، گزارش نویسی، معلمی، فرهنگ عامه کار کرده و کارهای بسیار بسیار ماندگاری کرده. نثر آل احمد هر آدمی رو با هر سلیقه‌ای به دنبال خودش میکشونه. روح شاد تا برنامه دیگه، با درود و بدرود.
در خدمت و همراه شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ تقاضا میکنم که با ما باشید.
چنین از خون و خاکستر نبود، این چنین از خون و خاکستر نبود. در بر او جامعی دیگر نبود، چون حسین افتاد، چون حسین افتاد، جز گلهای زخم در بر او جامعی دیگر نبود. کاروان را سایه‌ای بر سر نبود، کاروان را سایه‌ای بر سر نبود، کاروان را سایه‌ای بر سر نبود. چنین از خون خاکستر نبود، این چنین از خون خاکستر نبود، این چنین از